بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر نفت جمهوری اسلامی گفت 176 هزار بشکه از میزان تولید و صادرات نفت ایران کم خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اتهام دخالت ایران در بمبگذاری در بوینس آیرس را اغراض سیاسی صهیونیست ها نامید. جلسه رأی اعتماد وزیر پیشنهادی رفاه یک شنبه برگزار می شود. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 14 است. من سعیده هاشمی هستم و این مشروع خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا است. سید کاظم وزیری هامانه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، امروز گفت ایران آماده است تا تولید خود را به منظور افزایش قیمت نفت کاهش دهد و از تصمیم اوپک برای کاهش سقف تولید کشورهای عضو دفاع کند. آقای وزیری هامانه همچنین با اشاره به کاهش روزانه 176 هزار بشکه از سقف تولید نفت ایران گفت این مقدار از تولید واقعی ایران کم می شود و با توجه به اینکه مصرف داخلی ثابت است، صادرات نفت ایران نیز به همین میزان کاهش خواهد یافت. 11 کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نشست اضطراری اخیر در دوحه اعلام کردند تصمیم گرفتند با هدف جلوگیری از تداوم کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، تولید نفت خام این سازمان را به میزان 1,200,000 بشکه در روز کاهش دهند. این نخستین بار طی 2 سال گذشته است که سازمان اوپک با کاهش تولید گروهی موافقت می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به متهم شدن ایران به دخالت در بمبگذاری‌های سال 1994 میلادی در مرکز یهودیان در بوینس آیرس گفت تبلیغات جدید در چارچوب اغراض سیاسی صهیونیست‌ها صورت می‌گیرد. محمد علی حسینی گفت فضاسازی‌های منفی کنونی با هدف ایجاد شکاف میان ملت و دولت آرژانتین و به وجود آمدن جو ضد اسرائیلی که به گفته وی در پی کشتار زنان و مردان فلسطینی و لبنانی در افکار عمومی آرژانتین پدید آمد انجام می شود. در انفجاری که در 18 ژوئیه سال 1994 میلادی در دفتر یک انجمن خیریه یهودی در بوینس آیرس به وقوع پیوست 85 تن کشته و 300 تن زخمی شدند. دادستان کل آرژانتین اعلام کرده به نظر می رسد ثابت شده است که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی دستور حمله به دفتر انجمن یهودی در بوینس آیرس را صادر کردند. وی خواستار تحت تعقیب قرار گرفتن اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان، علی اکبر ولایتی و تعداد دیگری از مقامات جمهوری اسلامی شده است. یک عضو هیئت رئیسه مجلس امروز اعلام کرد مجلس بار دیگر با ادغام وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه مخالفت کرده و جلسه رأی اعتماد به عبدالرضا مصری وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای تصدی وزارت رفاه روز یک شنبه برگزار خواهد شد. جلسه رسیدگی به اتهامات نوید غلامی، بهروز خالقی و مرتضی برشجان از دانشجویان دانشگاه یزد در شعبه 5 دانشگاه دادگاه تجدید نظر استان یزد برگزار شد. اتهامات این دانشجویان فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. هوشنگ پوربابایی وکیل مدافع این دانشجویان گفت موکلانش در دادگاه بدوی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند و در نتیجه اعتراض وی پرونده اینک برای رسیدگی به دادگاه تجدید نظر استان یزد ارجاع شده است. اما نمایندگانی از سازمان حماس فردا شنبه در قاهره با بلند پایگان مصری دیدار می کنند تا از احتمال درگیری های مسلحانه تازه بین نظامیان حماس و فتح بکاهند. این دیدار برای آزادی سرباز اسرائیلی اسیر در غزه مهم ارزیابی شده است. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره می شنویم.
بنابر گزارش‌های منابع خبری مصری و فلسطینی، فردا خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در سوریه با ژنرال مصری عمر سلیمان که بلندپایه‌ترین مقام اطلاعاتی آن کشور است و در سال‌های اخیر یکی از میانجی‌های اصلی در نزاع‌های داخلی فلسطینی‌ها بوده ملاقات می‌کند. خالد مشعل پس از دیداری از عربستان سعودی قرار است در قاهره پذیرفته شود. مقامات مصری از او می‌خواهند به پیشنهاد دولت قاهره برای حل ماجرای سرباز اسرائیلی اسیر در دست چریک‌های حماس پاسخ دهد. آقای بن الیزر یکی از سران حزب کارگر اسرائیل که چند روز پیش در قاهره با آقای حسنی مبارک دیدار کرد، در بازگشت ابراز خوشبینی کرد که سرباز اسرائیلی گیلعاد شلیت به زودی آزاد شود و راه برای دیدار نخست وزیر اسرائیل و رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و سپس برای مذاکرات سیاسی هموار شود. با وجود این، امروز دیپلمات‌ها در دفتر نخست وزیری اسرائیل گفتند نسبت به پذیرش پیشنهاد مصر از سوی خالد مشعل خوشبین نیستند. مقامات جنبش فتح نگرانند که انبار شدن مقادیر زیادی تجهیزات نظامی در کرانه باختری از سوی شبه نظامیان حماس آماده سازی آن سازمان برای ورود به کارزار جدیدی علیه فتح باشد. وزیر کشور دولت حماس در پی سفر اخیر به ایران و سوریه تایید کرد ساز و برگ نظامی تازه‌ای در اختیار چریک‌های حماس در کرانه باختری قرار گرفته است. بنبست داخلی در تماس‌های سران فتح و حماس و عدم رسیدگی طرفین به توافقی برای تشکیل یک دولت ائتلافی و اصرار حماس به خودداری از پذیرش درخواست‌های جنبش فتح، درگیری‌های مسلحانه بین شبه نظامیان آن دو را همچنان محتمل می‌سازد. مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا آقای خاویه سولانا که در دو روز اخیر از اسرائیل دیدار کرد، انتقادات تندی از این کشور به ویژه در مورد بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی فلسطینی به عمل آورد. بنابر گزارش‌های منابع اسرائیلی، لحن کلام او در دیدار شامگاه دیروز با آقای شیمون پرس، معاون نخست وزیر اسرائیل، به مرحله جدال رسید و آقای پرس با مقصر دانستن سازمان حماس در نابسامانی‌های کنونی به آقای سولانا گفت اتحادیه اروپا باید واقعیات را ببیند و درک کند تا هنگامی که حماس سیاست‌های افراطی را رها نکرده رنج فلسطینی‌ها ادامه خواهد یافت. آقای سولانا خود دیدار با نخست وزیر حماس اسماعیل هانیه را تحریم کرد.
میترا فرهمند گزارش میداد. اما در حالی که کره شمالی هشدار داده است ادامه سیاست‌های کره جنوبی برای اعمال تحریم بر پیونگیانگ ممکن است به بروز جنگ در شبه جزیره کره منجر شود، وزیر امور خارجه کره جنوبی امروز وارد پکن شد تا با سران حکومتی چین درباره نحوه اجرای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به بحث و گمانه‌زنی بپردازد. گزارشی از حسن فرامرز از پکن در این باره می‌شنوید.
بن کیمون وزیر امور خارجه کره جنوبی امروز وارد پکن شد تا با مقامات چینی درباره نحوه اجرای تحریم‌هایی که شورای امنیت سازمان ملل بعد از آزمایش هسته‌ای 9 اکتبر کره شمالی بر علیه این کشور صادر کرد به بحث و تبادل نظر بپردازد. آقای مون که در ژانویه سال 2007 میلادی جانشین آقای کوفی انان دبیر کل سازمان ملل خواهد شد، در این دیدار با آقایان خو جینتائو رئیس جمهور و لی جاوشین وزیر امور خارجه چین دیدار و گفتگو خواهد کرد. سفیر چین در شورای امنیت که در فرودگاه پکن حاضر بود، هدف از این دیدار را گفتگو پیرامون نحوه اجرای قطعنامه شورای امنیت در برابر کره شمالی عنوان کرد و اظهار داشت که چین شدیداً خواستار اجرای این قطعنامه است. هر دو کشور چین و کره جنوبی از تحریم تسلیحاتی و مالی پیونگیانگ حمایت کرده اند، هرچند در نحوه اجرای این قطعنامه اختلاف نظرهایی وجود دارد. کره شمالی در این هفته هشدار داد چنانچه همسایه جنوبیش به تلاش‌های بین المللی برای اعمال تحریم بر علیه پیونگیانگ ملحق شود، خطر بروز جنگ در منطقه وجود خواهد داشت. با این حال، کره جنوبی دیروز اولین گام جدی خود را در مسیر اجرای قطعنامه شورای امنیت بر علیه کره شمالی برداشت و اعلام کرد که این کشور از سفر آن دسته از مقاماتی که در زمینه هسته‌ای کره شمالی فعالیت دارند به خاک کره جنوبی جلوگیری خواهد کرد. سئول همچنین نقل و انتقالات مالی بین دو کشور را زیر نظر گرفته است. به نظر می رسد یکی از دلایل مخالفت چین با اعمال تحریم‌های شدیدتر بر کره شمالی نگرانی این کشور از بروز جنگ در این منطقه باشد. چین بیم آن دارد که اعمال فشار بر کره شمالی این کشور را به سوی جنگ هدایت کند و این امر بی‌ثباتی اقتصادی منطقه را در پی داشته و سیل عظیم پناهجویان کره ای را روانه چین کند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221114113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
نوبت میرسد به تازه ترین خبرهای ورزشی از حبیب روشنزاده میشنویم.
دنیای ورزش. هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز جمعه با 6 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها دنبال خواهد شد. در تهران دو تیم نامدار پایتخت، پاس و پرسپولیس، در ورزشگاه آزادی پیکار خواهند داشت و در کرج ابو مسلم مشهد به دیدار سایپا می‌رود. ملوان انزلی در کرمان است تا در برابر مس کرمان قرار گیرد و برق شیراز هم در تهران میهمان پیکان خواهد بود. ورزشگاه حافظیه شیراز محل پیکار فجر شیراز است. با سبا باتری تهران و سپاهان در اهواز به مسافه استقلال اهواز می رود. در حال حاضر در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران تیم استقلال صدرنشین است و تیم‌های سایپا، پرسپولیس، سپاهان و ابو مسلم در تعقیب پیشاهنگند. در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بازی‌های هفته نهم را امروز وردر برمن پیشاهنگ مسابقات در زمین ماینز تیم رده 15 جدول آغاز می‌کند. فردا تیم‌های دو لژیونر ایرانی مهدوی‌کیا و هاشمیان رویاروی یکدیگر قرار می‌گیرند و وحید هاشمیان همراه با تیم هانوفر در زمین هامبورگ خواهد بود که به نوشته مطبوعات آلمانی مهدوی‌کیا پس از محرومیت از شرکت در 3 مسابقه فردا در تیم هامبورگ بازی خواهد کرد. آینتراخت فرانکفورت تیم رده 12 جدول با بایر مونیخ تیم علی کریمی که در مکان 4 است پیکار دارد و شالکه تیم دوم در زمین اشتوتگارت خواهد بود که فعلا 8 است. و در فرانسه مسابقه تور دو فرانس که معتبرترین مسابقه دوچرخه سواری جهان است از سال آینده به صورت مشکل‌تر و طولانی‌تری برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه برای نخستین بار مراحل کوهستانی دوچرخه سواری دور فرانسه سال آینده افزایش یافته و 6 مرحله از مراحل 20 گانه این مسابقه در کوهستان خواهد بود. این میتواند به سود رکابزنان متخصص در کوهستان باشد. همچنین مسافت مسابقه 3574 کیلومتر است که طولانی تر از دورهای گذشته است. مسابقه از لندن آغاز و پس از 3 هفته به پاریس ختم می شود. طولانی ترین مرحله 236 کیلومتر است که در خاک فرانسه برگزار می شود و کوتاه‌ترین آن که در انگلیس خواهد بود فقط به مسافت 8 کیلومتر و به صورت تایم تریل برگزار می شود.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدیم. به ادامه خبرها توجه فرمایید. مقامات محلی شهر نجف اعلام کردند به دلیل تهدیدهای شبکه القاعده حرم امام اول شیعیان و تمام اماکن مقدس شیعیان در شهر نجف تا اطلاع ثانوی بسته خواهد بود. فرمانده پلیس استان نجف گفت اطلاعاتی مبنی بر اینکه گروه القاعده طرحی برای منفجر کردن اماکن مقدس شیعیان در شهر نجف دارد به دست پلیس رسیده است. وزارت کشور عراق اعلام کرده تا اطلاع ثانوی به دلیل این تهدیدها حرم امام اول شیعیان به عنوان اقدامی پیشگیرانه تعطیل می شود. قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل جمهوری اسلامی با اشاره به گفته های اخیر دادستان آرژانتینی مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در بمبگذاری های سال 1994 در مرکز فرهنگی یهودیان در بوئنوس آیرس گفت دولت ایران طبق قوانین بین المللی حق خود را برای مراجعه به مراجع بین المللی محفوظ دانسته و علیه این اتهامات به گفته او واهی ادعای شرافت و تامین خسارت مادی و معنوی خواهد کرد. دادستان کل جمهوری اسلامی همچنین خواستار تمکین دادستان آرژانتینی از قواعد و ضوابط حقوق بین الملل شد. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. برای تماس با برنامه نگاه تازه، برنامه جوانان، با شماره تلفن 20420221124114 می توانید تماس بگیرید. همچنین برای ارائه نظراتتان در مورد سایر برنامه‌های رادیو فردا با شماره تلفن پیامگیر 20420221114 می توانید تماس بگیرید. 15 دقیقه